آیا می دونید ما چه موقع خداوند رو می طلبیم؟
اونها وقتی در تنگی بودن خداوند رو طلبیدن. متاسفانه یک واقعیت غم‌انگیزه، ولی تا زمانی که ما در تنگی قرار نمی گیریم خداوند رو نمی طلبیم و به دنبال او نمی گردیم.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، امروز با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان هستیم. گاهی وقتا شرایط تاریک و ترسناکی پیش میاد که خدا از طریق اون مردم رو به طلبیدن روی خودش دعوت میکنه. برنامه امروز رو با یادآوری واقعه مهمی که حدود 160 سال پیش اتفاق افتاد شروع میکنیم.
حدود 160 سال پیش اتفاق عجیب و خارق العاده‌ای در آمریکا رخ داد که تاریخدانان از اون به عنوان سومین بیداری روحانی عظیم یاد می کنن. شروع این بیداری در شهر نیویورک بود. برخی این بیداری رو بیداری عظیم دعا می نامند. در طول چند برنامه آینده بیشتر درباره این بیداری صحبت خواهیم کرد. خدا در این بیداری به شکل عجیب و خارق‌العاده با مردم ملاقات کرد. این بیداری به قدری گسترده بود که اثرات اون به کشورهای دیگه هم رسید. این بیداری روحانی درست در زمان انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. در زمانی که تمام تلاش مردم موفقیت، کسب ثروت و شهرت و مقام بود. واقعیت اینه که به دلیل انقلاب صنعتی اقتصاد طوری بود که مردم خیلی خوب پول در می آوردن و به نظر می رسید که موفقیت به راحتی قابل دستیابی بود. تا اینکه به طور ناگهانی بحران اقتصادی شدیدی اتفاق افتاد. اکثر مردم یک شبه همه چیز خودشون رو از دست دادند. این بحبوحه همه رو تحت تأثیر قرار داده بود. حالا مردم در این بحران در حالی که خودشون رو مستمند و بدبخت می دیدن رو به خدا آوردن. تمام اون افرادی که اصلاً در فکر خدا نبودن یک دفعه به کلیساها رو آوردن و شروع به طلبیدن خداوند کردن. آیا می دونید چرا؟ چون اونها کس دیگه ای رو نداشتن که بتونن به او پناه ببرن. اونها در عجز و ناتوانی و مستمندی رو به خدا کردند. این بیداری عظیم در سال 1857 و 1858 میلادی اتفاق افتاد. دعای من اینه که مردم در تمام نقاط دنیا این چنین موج عظیم احیای روحانی رو تجربه کنن. مسیح گفت خوشا به حال مسکینان در روز، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. وقتی که ما خودمون رو در مقابل خدا مستمند، عاجز، مسکین و نیازمند میبینیم، خدا وارد عمل میشه. آیا در زندگی شما چیزی هست که شما رو شدیداً به خدا نیازمند کرده باشه؟ و یا وضعیتی که شما رو به جایی برسونه که احساس کنید خالی خالی هستید و نیاز مطلق به خدا و عمل او دارید؟ شما رو به جایی برسونه که نزد خدا فریاد کمک برافرازید و به او بگید خداوندا به جز تو هیچ پناه دیگه ای ندارم، با تمام وجودم تو رو میطلبم. ولی حالا که داریم این سری برنامه ها رو درباره طلبیدن خداوند شروع میکنیم، سوال اینه که چرا باید اصلا خداوند رو ما بطلبیم؟ در کنار این همه مشغولیت و مسئولیتی که وقت و انرژی ما رو میگیرن، چرا باید برای این موضوع وقت بگذاریم؟ چرا باید خداوند رو بطلبیم؟ مهمترین موضوع اینه که او خداست و همه ما به او نیاز داریم. هنگامی که شما او رو دارید، نیازهای واقعی شما برآورده میشن. وقتی خدا در زندگی ماست، هر چیز دیگه زندگی جای خودش رو پیدا میکنه. بله، او بالاترین اولویت زندگی ماست. خداوند بالاترین و مهمترین نیاز هر انسانیه. وقتی که ما خداوند رو میطلبیم، در واقع چشم و امید خودمون رو از چیزهای موقتی و فانی و زودگذر برمی‌داریم و بر چیزهای ابدی قرار میدیم. آیا متوجه شدید که ما چقدر بر چیزهای موقتی و فانی وقت و انرژی صرف میکنیم؟ چقدر بر چیزهایی که امروز هستند و فردا نیستند تمرکز میکنیم؟ قطعاً مواردی هست که ما باید مورد توجه قرار بدیم. مسلماً خانواده ما نیاز به مراقبت ما داره. بچه ها امروز باید غذا برای خوردن داشته باشن. نیاز به لباس و وسایل مدرسه دارن. ولی منظور اصلی من چیزهایی هستن که همه فکر و ذکر ما رو به خودشون اشغال کردن و توجه ما رو از هر اون چه که ابدی و ماندنیه منحرف کردن. انگار که چشمان ما فقط به زمین و مسائل اون دوخته شده و اونچه رو که از اهمیت حقیقی برخورداره به فراموشی سپردیم. در پروسه یا فرایند طلبیدن خداوند، ما چشمان خودمون رو بلند می‌کنیم و تمرکز خودمون رو بر اونچه که واقعاً ماندنیه قرار می‌دیم. در این فرایند ما می‌فهمیم که باید او رو با تمام دل بطلبیم، چون خارج از او هیچ امیدی برای ما وجود نداره. بله، خارج از او برای من امیدی نیست، برای شما امیدی نیست، برای تو امیدی نیست. برای ازدواج‌های ما امیدی نیست، برای خانواده‌های ما امیدی نیست، برای کلیساهای ما امیدی نیست، برای اجتماعی که در اون زندگی می‌کنیم امیدی نیست، برای دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم خارج از مسیح امیدی نیست. وقتی به اخبار دنیا گوش می‌دیم، کافیه که فقط به سرخط اخبار توجه کنید. خبرها اغلب ترسناک، پر از سردرگمی و تأسف‌بار هستند. کلام خدا در مزمور 82 آیه 5 این وضعیت رو خیلی خوب تشریح میکنه. این مزمور میگه همه بنیانهای زمین به لرزه در آمده است، گویا که هیچ چیز سر جایش نیست. ترجمه دیگه کتاب مقدس میگه به حماقت رفتار مینمایند و در جهل و تاریکی زندگی میکنند. به همین جهت اساس اجتماع متزلزل است. متاسفانه هر سال که میگذره گویا که اساس و بنیان جهان متزلزل تر از سال پیش میشه. کتاب مقدس نشون میده در حالی که همه چیز در حال تغییر و تزلزله، ما نیاز داریم خدایی رو که در او تغییر و تزلزل جا نداره بطلبیم. شعر کودکستانی معروفی به زبان انگلیسی هست که درباره تخم مرغیه که اسمش هامتی دامتی بود. در بخشی از این شعر می‌خونیم روزی این تخم مرغ یعنی هامتی دامتی از روی دیوار می‌افته. سقوط او اونقدر شدید بود که همه اسبان و اسب سواران و دولت مردان پادشاه نتونستن قطعات شکسته هامتی دامتی رو به هم بچسبونن تا او رو به حالت اولیه برگردونن. دنیای ما و زندگی اکثر ما سرگذشت این تخم مرغ رو داره. از دست هیچ کس کمکی بر نمیاد. برای این بنیانهای متزلزل و شکسته کسی قادر نیست کاری بکنه. اما خدا، خدای ما، مسیح خداوند، خدای معجزات، خدایی که از مردگان قیام کرده و قادره که مرده رو زنده کنه. او خدای غیر ممکن هاست. هیچ چیز نیست که برای او غیر ممکن باشه. به همین دلیل ما نیاز داریم که او رو بطلبیم. وقتی به سرخط یا مشروح اخبار توجه می‌کنیم، بهترین اقتصاددانان راه حل اساسی و درازمدت برای وضعیت اقتصادی دنیا ندارند. آمار بالای طلاق، انحرافات جنسی، اعتیاد به پورنوگرافی که با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت سیر صعودی اون چند هزار برابر شده. اعتیاد زیاد به مواد مخدر در سرتاسر دنیا غوغا می‌کنه. و آمار خرید و فروش بچه‌ها و زنان به صورت برده جنسی غیر قابل هضمه. آیا واقعاً امیدی هست؟ چه قدرتی در برابر این نیروهای غلیظ تاریکی و مرگاور میتونه بایسته؟ چه چیزی میتونه علاج این بنیان‌های لرزان باشه؟ در کتاب دوم تواریخ در عهد عتیق در آغاز فصل 14 ما با پادشاهی به نام آسا برمیخوریم. آسا پادشاه یهودا بود. و از نوادگان سلیمان بود. در فصل‌های 14 تا 16 عبارت طلبیدن خداوند حداقل 8 بار تکرار شده. بیایید با هم به دوم تواریخ فصل 14 مراجعه کنیم و چند آیه رو از این فصل بخونیم. در آیه دوم می‌خونیم آسا آنچه رو که در نظر یهوه خدایش نیکو و راست بود به جا می‌آورد. او مذبح‌های قریب و مکان‌های بلند را برداشت و بت‌ها را شکست و اشوریم را قطع نمود. اشوریم مجسمه یک بت بود. و بعد ادامه میده یهودا را امر فرمود که یهوه خدای پدران خود را بطلبند. او از اونها می‌خواد که از پرستش بت‌ها دست بکشند و خداوند را بطلبند و شریعت و اوامر او را نگاه دارند. بعدن در آیه 9 میبینیم که زارع حبشی با هزار هزار سپاه، یعنی یک ارتش 1,000,000 نفره و 300 عرابه به ضد اونها بیرون میاد تا با اونها بجنگه. این واقعا تهدید بزرگی بود. اونها میدونستن که اگر خدا وارد صحنه نشه و مداخله نکنه، ارتش یهودا به هیچ وجه قدرت مقابله و ایستادگی در مقابل این ارتش 1,000,000 نفری رو نداره. خوشبختانه خدا مداخله میکنه. آیه 11 میگه ای خداوند، نصرت دادن به زوراوران یا به بیچارگان نزد تو یکسان است. پس یهوه خدای ما را اعانت فرما، زیرا که بر تو توکل می داریم و به اسم تو به مقابله این گروه عظیم آمده ایم. ای یهوه تو خدای ما هستی، پس مگذار که انسان بر تو غالب آید. آنگاه خداوند حبشیان را به حضور آسا و یهودا شکست داد و حبشیان فرار کردند. حالا اگر به فصل 15 دوم تواریخ، یعنی فصل بعد، مراجعه کنیم، اولین آیه میگه روح خدا به عزریا ابن عدید نازل شد و او برای ملاقات آسا بیرون آمده و گفت ای آسا و تمامی یهودا و بنیامین، از من بشنوید. خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید و اگر او را بطلبید او را خواهید یافت، اما اگر او را ترک کنید او شما را ترک خواهد نمود. عزیزان، در مقابل ما همیشه دو گزینه برای انتخاب هست. ما یا خداوند رو خواهیم طلبید و یا او رو ترک خواهیم کرد. حد وسطی در این بین نیست، یا این یا اون. اگر شما خداوند رو نمی طلبید، یعنی او رو ترک کردید. این نبی در واقع به آسا میگه اگه خداوند رو بطلبید او رو خواهید یافت. اون نسبت به شما بی توجه یا بی تفاوت نخواهد بود. شما رو وا نخواهد گذاشت. او وارد صحنه خواهد شد. اما اگر او رو نطلبید، یعنی او رو ترک کردید، در این صورت او هم شما رو ترک خواهد کرد. و بعد به آیه 3 برمیخوریم. این آیه میگه و اسرائیل مدت مدیدی بی خدای حق و بی کاهن معلم و بی شریعت بودند. ترجمه دیگه ای که کتاب مقدس اینطور میگه مدت‌های مدید بدون خدای حقیقی بودند و بدون کاهنی که ایشان را تعلیم دهد و بدون شریعت. اما چون در تنگی‌های خود به سوی یهوه خدای اسرائیل بازگشت نموده، او را طلبیدند، او را یافتند. توجه کنید چه زمانی اونها خداوند را طلبیدند. اونها وقتی در تنگی بودند خداوند را طلبیدند. متاسفانه یک واقعیت غم‌انگیزه، ولی تا زمانی که ما در تنگی قرار نمی گیریم، خداوند رو نمی طلبیم و به دنبال او نمی گردیم. اگر شما در حال حاضر در تنگی و زحمت هستید، بر اساس این آیه شما در وضعیت خوبی هستید. این به این معنی نیست که باید به شما خوش بگذره. این وضعیتی نیست که اون رو برای یکدیگه ما آرزو بکنیم. اما این وضعیت دشوار تنگی و سختی، ما رو برون می داره که خداوند رو بطلبیم و به دنبال او بگردیم. گاهی اوقات خدا اجازه می ده تا در این وضعیت قرار بگیریم تا به مرحله طلبیدن خدا برسیم و همین شروع ورود برکات به زندگی ماست. کلام خدا می گه آنها در تنگی های خود به سوی او بازگشت نمودند. او را طلبیدند و او را یافتند. در آیه 5 می خونیم در آن روزگار برای آنان که آمد و شد می کردن امنیتی نبود، بلکه جمعی ساکنان ممالک در پریشانی عظیم به سر می بردند. ترجمه قدیمی کلام خدا می گه استراب سخت بر جمعی سکنه کشورها بود. آیا این شباهت به دنیای امروزی که ما در اون زندگی می کنیم نداره؟ دنیای مضطرب که ساکنان اون در پریشانی عظیم به سر می برند؟ استراب و پریشانی و تنگی بسیاری از خونه ها، افراد و شاید وضعیت روحی تو، شنونده عزیز. آیه 6 میگه ایشان در هم شکسته بودند و کشورها علیه کشورها و شهرها علیه شهرها بودند، زیرا خداوند ایشان را به هر نوع بلا دچار کرد. درسته که شیطان و نیروهای تاریکی در پشت صحنه برای ایجاد اغتشاش و استراب و پریشانی کار میکنند، اما خدا بر تخت خودش نشسته و بر همه چیز حاکمه. خدا میدونه که چطوری بگذاره اساس و بنیان زمین و اساس و بنیان زندگی های من و شما بلرزه تا ما رو به نقطه‌ای برسونه که بدونیم که اگر خداوند رو نطلبیم هیچ امیدی برای ما نیست. این نبی در آیه 7 ادامه میده: اما شما قوی باشید و دست های شما سست نشود، زیرا که پاداش اعمال خود را خواهید یافت. پس چون آسا این سخنان و نبوت پسر اودید نبی را شنید، خیشتن را تقویت نموده، رجاسات یعنی بت‌ها را از تمامی زمین یهودا و بنیامین و از شهرهایی که در کوهستان افرایم گرفته بود دور کرد و مذبح خداوند را که پیش روی رواق خداوند بود تعمیر کرد. عزیزان، این چیزیه که خدا میخواد در زمانهای تنگی در دنیای ما، سرزمین ما، خانه های ما و زندگی های شخصی ما اتفاق بیفته. وقت اون رسیده که بت‌هایی رو که در زندگی ما جای خدا رو گرفتن مثل آسا دور کنیم. روی خودمون رو به سوی خدا برگردونیم و مذبح خدای حقیقی رو که شکسته تعمیر و بازسازی کنیم. دعا کنیم و قلب‌های خودمون رو به سوی او برگردونیم و او رو با تمام وجود بطلبیم. آیا شما برای طلبیدن خداوند حاضرید؟ آیا در تنگی و پریشانی به سر می‌برید؟ آیا در زحمت و اضطراب هستید؟ شاید تو شنونده عزیز روابط زناشویی دشواری رو تجربه می‌کنی. شاید در حال مبارزه با بیماری سختی هستی. شاید وضعیت مالی بدی تو و خانوادت رو به تنگ آورده. شاید وضعیت پسر یا دختر تو رو به ستوه آورده. شاید در محیط شغلی وضعیت دشواری رو تحمل می‌کنی. شاید در خونه‌ای که زندگی می‌کنی، در شهری که زندگی می‌کنی، در کشوری که زندگی می‌کنی، در دنیایی که زندگی می‌کنی، اتفاقاتی می‌افته که عرصه رو بر تو تنگ کرده. تو رو تشویق می‌کنم از این وضعیت پیش آمده استفاده کن. زانو بزن و خداوند رو بطلب. آسا چه کار کرد؟ در آیه 9 می‌بینیم آسا تمامی یهودا و بنیامین و غریبانی رو که از افرایم و منسی و شمعون در میان ایشان ساکن بودند جمع کرد، زیرا گروه عظیمی از اسرائیل چون دیدند که یهوه خدای ایشان با او می بود به او پیوستند. عزیزان، وقتی دیگران ببینند که حضور خداوند با شما و در شماست، اونها هم میان در شما رو میکوبند و از شما میپرسند که من چطور میتونم خدایی رو که این طور در زندگی تو عمل میکنه پیدا کنم. اونها هم در پی اون خواهند بود تا با شما همراه بشن تا با هم دیگه خداوند رو بطلبید. آیا این زیبا و باور کردنی نیست که وقتی ایمانداران خالصانه و به طور جدی خدا رو میطلبند، بی ایمانان، افراد گم شده و افرادی که در دام عقاید و مذاهب غلط افتادن، افرادی که در مقابل خدایان و بت‌های این جهان شب و روز سر خم می‌کنند، افرادی که فکر می‌کنند ایماندار هستند ولی رابطه روحانی با مسیح ندارند، همه اینها به سوی شما بیان و بگن من چطور میتونم خدای تو رو بشناسم و با او ارتباط ایجاد کنم؟ او واقعیه. خودم آثار دست او رو در زندگی تو میبینم. من واقعا میخوام او رو بشناسم. میخوام او رو بچشم و با او راه برم. و این نتیجه طلبیدن خداونده. این همان بیداری و احیای روحانی هست که از زندگی من به شما و به دیگران هم منتقل میشه. و بعد در آیه 10 میخونیم: پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7000 گوسفند از غنیمتی که آورده بودند برای خداوند ذبح کردند و به تمامی دل و جان خود عهد بستند که یهوه خدای پدران خود را طلب نمایند. عزیزان، وقت اون رسیده که ما، خانواده های ما، کلیساهای ما، اجتماعات ما همه با هم جمع بشیم و خداوند رو بطلبیم. منتظر دیگران نشید. از ایماندار دیگه‌ای دعوت کنید تا به شما ملحق بشه و شروع به دعا کردن کنید برای بیداری و احیای روحانی خودتون، برای بیداری و احیای روحانی در خانواده‌ها، ازدواج‌ها و کلیساها دعا کنید. بله، دعا کنید. بیایید به جای شکایت از وضعیت موجود در خانواده‌ها و کلیساها و اجتماعات دعا کنیم بر روی زانوهای خودمون خداوند رو بطلبیم و به او بگیم خداوندا عاجزانه به تو نیاز دارم. اگر تو مداخله نکنی، اگر تو وارد صحنه نشی، هیچ امیدی برای ما نیست. خداوندا به تو نیازمندیم. در آیه 15 میخونیم تمامی یهودا به سبب این قسم شادمان شدند، زیرا که به تمامی دل خود قسم خورده بودند و چون که او را به رضامندی تمام، یعنی با کمال میل طلبیدند، وی را یافتند. بله، چون او را با رضامندی تمام و با کمال میل طلبیدند، او را یافتند. چقدر این بخش از کلام خدا زیباست. وقتی خداوند تمام میل و لذت و رضامندی ماست، او رو خواهیم طلبید، به دنبال او خواهیم گشت و او رو خواهیم یافت. این آیه به زیبایی ادامه میده و خداوند ایشان را به هر طرف امنیت داد. خدا به اونها امنیت و آسایش همه جانبه داد. و آیا این اون چیزی نیست که من و شما در آرزوش هستیم؟ آرامش، امنیت و آسایش در قلب هامون، در خانه هامون، در دنیای اطرافمون. وقتی ما واقعا خداوند رو بطلبیم، وعده او به ما امنیت و آرامشه. در کتاب هوشع فصل 10 آیه 12 میخونیم وقت است که خداوند رو بطلبید. ممکنه به نظر برسه که وقت انجام خیلی چیزهای دیگه است. اما کلام خدا به ما میگه وقت است که خداوند رو بطلبید. تا کی ما او رو بطلبیم؟ این آیه میگه تا بیاید، تا زمانی که بیاید و بر شما عدالت را بباراند. آیا میتونید این رو مجسم کنید؟ که خدای زمین و آسمان بیاد، ما رو ملاقات کنه و باران رحمت و عدالت خودش رو بر ما ببارونه؟ بله ای خداوند، بیا که تو رو میطلبیم.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم که کتاب در طلب خداوند رو تهیه کنید و با ما در این سفر طلبیدن روی خداوند همراه بشید. در طلب خداوند بودن مستلزم صرف وقت و انرژیه. آیا واقعاً ارزش داره که من و شما در این سفر در طلب خداوند وقت و انرژی صرف کنیم؟ در برنامه آینده به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
ای خداوند، دوباره و دوباره میخواییم به تو اعتراف کنیم که به تو نیازمندیم. ما با تمام دل و جان خودمون تشنه حضور تو هستیم. تو رو شکر میکنیم برای این وعده تو که هر وقت تو رو بطلبیم، تو رو خواهیم یافت. خداوند، برای همه شنوندگانی که در حال حاضر از لحاظ روحانی خودشون رو خالی، مسکین، مستمند و نیازمند میبینن، دعا میکنم تا تو شعله امید به خودت رو در قلبهای اونها شعله ور کنی، تا بدونن که تو خدایی هستی که حتی اگر ارتش 1,000,000 نفره بر اونها حمله ور بشه، تو قادری که برای اونها بجنگی و اونها رو از پریشانی عظیم و استراب رهایی بدی. ای خداوند، روی خودمون رو به سوی تو بر میگردونیم و روی تو رو میطلبیم. پس بیا ما رو ملاقات کن، ما رو احیا کن و باران خودت رو بر ما ببارون. در نام مسیح می طلبیم، آمین.
تا برنامه آینده از پادکست دلهای من احیا کن، شما را به دستهای امن خداوند می سپاریم. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما میرسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.